بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با مسائل علم بود که مسائل علم چیست؟ فرمایشی مرحوم صاحب کفایه دارند که مساعد کل علم عبارت است از قضایایی که جمعها اشتراکها فی الدخل فی القرض، یعنی قضایایی که دخالت در قرض داره. شما یه قرضی دارید، برای اون قرضتون یک کتابی رو تدوین میکنید، مسائلی رو در اون کتاب ذکر میکنید که اون مسائل دخالت دارد که شما رو به اغراضتون برسونه. برای رسیدن به اون اغراض مسائلی رو میایید مطرح میکنید. قضایا که الدخیل فی القرض، قضایایی است که دخالت در قرض داره. در ابتدای خلقت که انسانها کم بودند، تجربیاتشون رو، تفکراتشون رو جمع آوری می کردند. اون تجربیات و تفکرات می شد یه علم. فرض کنید که سرماخوردگی و کسالت و مرض و اینها پیش می اومد، یک گیاهی رو می خوردن می بینن خوب شدن، یک گیاهی رو می خوردن می بینن بدتر شدن، بعد اینو یادداشت میکردن که این گیاه برای سرماخوردگی بده، اون گیاه برای سرماخوردگی خوبه. تجربیاتشون رو، تفکراتشون رو، دلائلشون رو برای یک مطلبی که اغراضشون بود که مثلا مردم مریض نشن یا اگر مریض شدن زودتر خوب بشن، اون غرض رو یه مسائل و تجربیات و تفکراتشون رو جمع آوری می کردن، یه علم تشکیل می شد. بعد در گذشت زمان این علم هی تکامل پیدا می کرد. علم طب چجوری درست شده؟ همجور با تکامل هر چند سالی یه سری تجربه هی بهش اضافه شد تا یه علم طبی درست شده. همچنین تمام علوم، ابتدا اصول ما 4 صفحه بود، 5 صفحه بود، حالا اصول ما شده چقدر؟ 2 جلد کفایه و حالا بعد بازم برش متمم‌هایی هم هی درست میکنن. این در اثر گذشت زمانه. گذشت زمان علم تکامل پیدا میکنه، ولی تکامل هر علمی و مسائل هر علمی برای این است که به اون غرض برسیم. غرض در علم طب سلامت انسانه، غرض در علم اصول استنباط احکامه، ما بتونیم استنباط احکام بکنیم. به این غرض باید ما برسیم. یه وسیله است که از این قضایا ما به غرض برسیم. لذا مرحوم آخوند می‌فرماید مسائل هر علمی قضایایی است که دخالت در غرض داره. ما به نظرم میاد این فرمایش فرمایش خوبیه، فرمایش درستیه. اون دوتا فرمایشی که در دیروز خوندیم، قول اول و قول دوم، اشکالش رو بیان کردیم. اما این فرمایش مرحوم آخوند که از شما میپرسن مسائل علم چیه، بگید مسائل علم اون مسائلی است که دخیل در غرض است. یه غرضی داریم. ببینید در مقام تصور و به طور طبیعی همیشه غرضی وجود داره، بعد تدوین چی میشه؟ علم میشه برای رسیدن به اون غرض. مسائلی هم بیان میشه برای رسیدن به اون غرض. این خیلی طبیعیه و اینطور تعریف بکنیم به نظر ما درست و هیچ اشکالی هم نداره که یه مسئله مسئله دو علم باشه. یعنی ممکنه یک مسئلهی در دو علم مطرح بشه. شما در علم صرف میگید بعضی از الفاظ جامدن، بعضی از الفاظ مشتقن. مشتق رو معنا میکنید، جامد رو معنا میکنید. اونی که ازش اشتقاق شده فعل ماضی داره، فعل مضارع داره، امر داره، اسم فاعل داره، اسم مفعول، اینا رو میگیم مشتق. یه بعضی هم هستن بعضی الفاظ جامدن، اشتقاق ندارن. در علم اصول هم یه بحث مفصلی راجع به چی دارید؟ راجع به مشتق دارید. یکی از مباحث مشکل کفایه کجاست؟ بحث مشتقه. خب مشتق مباحثی درش هست. در علم صرف هم راجع به مشتق مباحثی هست. ممکنه یه مسئله هم در علم صرف مطرح بشه هم در علم اصول مطرح بشه. راجع به امر و نهی، شما در صرف میخونید امر داریم، نهی داریم، چی داریم؟ در علم اصول هم میگید امر، نهی، امر، نهی. امر و نهی یه مسئله است. حالا جوانبی داره، مطالبی دربارش بحث میشه. اما در علم صرف هم هی امر و نهی میکنید، میگید امر داریم، نهی داریم، جهد داریم، استفهام داریم، چی داریم؟ در علم اصول هم امر میگید این معناش اینه، نهی معناش اینه، مشتق معناش اینه، عام اینه، خاص اینه، مفهوم اینه. این حرفاییش که مسائله. یک علم ممکنه مسائل دو علم هم بشه، یعنی در دو علم ازش بحث بشه، اشکالی هم نداره. بعضی از مسائل هم در این علم بحث میشه هم در یه علم دیگه بحث میشه. اینجا از یه جهت، اونجا از یه جهت درش بحث میشه. ولی تداخل علمین امتناع عادی دارد. یعنی چی؟ سوال: آیا می شود دو علم در تمام مسائل با هم یکی باشند؟ یعنی 100 تا مسئله اون علم داره، 100 تا مسئله هم این علم، 100 تاشون هم با هم یکیه، هیچ فرقی نمی‌کنه. ایشون می‌فرماید بعید، این نمیشه، امتناع نداره. ممکنه یک مسائلی رو انسان یاد بگیره، دوتا هدف رو ازش تأمین بکنه، یه هدف اینه یه هدف اونه. ممکنه، امکان عقلی داره ولی امکان عادی نداره. ایشون میفرماد خیلی بعیده که ما بتونیم مسائل دو علم رو یکی قرار بدیم. این خیلی کار سختیه و بعیده. مرحوم محقق اصفهانی در اینجا میگن نه، امکانش هست، امکان عقلیش وجود داره، ممکنه که شما این کار رو انجام بدید، امتناع عقلی در اینجا وجود نداره، امتناع عادی هم دلیلی برش نیست. خب پس به نظر ما فرمایش مرحوم آخوند در تعریف مسائل علم، تعریف خوبیه، مسائل هر علمی چیست؟ اون چیزی است که دخیل در غرضه. البته ما در تعریفمون حالا بعدن خواهیم گفت، میگیم الدخیل جدن فی الغرض، یه قیدی اضافه میکنیم، یعنی میگیم خیلی دخالت در غرض داشته باشه، چون ممکنه بعضی چیزا دخالت داشته باشه، دخالتش 1%، 2%، یه موقعیش نه، یک چیزی دخالت زیادی در غرض داره. در صفحه 17 فرمایش مرحوم امام رو، بله، حالا او یه بحث دیگه ایست، یعنی شما میخواید بفرمایید این مباحث ثمره خیلی برایش مترتب نیست. بله؟ بله. خب بله، یه بحثی است که آیا بر این مباحث ثمره زیادی مترتب هست یا مترتب نیست، لذا ما سعی میکنیم سریع رد بشیم، چون حالا مرحوم آخوند بیان کرده شما میخواید انشالله تدریس کفایه بکنید و بالاخره این مباحث رو ناچارید یه اشاره‌ای بکنید، حالا خیلی هم وارد نشید، یه مقداری باید توضیح بدید، ما سعی میکنیم سریع رد بشیم. همینطور فرمایش ایشون درسته، این مباحث خیلی ثمره عملی نداره، ثمره علمی داره، از نظر علمی خب اومدن بحث کردند و گفتن، ولی ما اگر بتونیم این مباحث رو کوتاهش بکنیم و سریع تر رد بشیم خیلی بهتره. بله؟
اگر مسائل این رو ما ندونیم چی رفت به چه علمی داره، چطور میتونیم اون قرض برسیم؟
نه، مسائل رو که بحث میکنیم، منتها ایشون میگه که ما حالا بدونیم تعریفش چیه، آیا تعریفش رو بدونیم یا ندونیم فرق میکنه یا نمیکنه؟ ایشون میخواد، نظرشون اینه که ما حالا ندونیم مسائل چیه، ولی یه علمی هست میخونیم یاد میگیریم، بالاخره به نتایجی میرسیم دیگه. مرحوم امام در صفحه 17 القول الرابع فرمایش امامه، مرحوم امام در اینجا آمدن فرمودن که مسائل و کل علم عبارتون ان جملت من القضايا المتناسبه المتحده سنخان، مسائل هر علمی عبارت است از قضایایی که با هم تناسب دارند و سنخشون سنخ واحده. خب این تعریفی است که مرحوم امام در اینجا بیان کردند. خب قضایایی که با هم تناسب دارند و سنخشون سنخ واحدی است، المتحدت و سنخن، سنخشون سنخ واحدیه. ما به نظرمون میاد این تعریف با اینکه تعریف خوبی است نسبتاً، اما این خیلی واضح نیست. یعنی چه واضح نیست؟ یعنی شما میخوای ببینید که آیا این مسئله جز اصول هست یا نیست، میگه سنخش میخوره به اصول، تناسبی داره با اصول، مثل بعضی منبری ها که وسط منبرشون خیلی حرفای متفرقه میزنن، بعد بعضی ها بهشون اشکال میکنن، میگن که آقا این چه ربطی به این بحث داشت شما این بحث، میگه یه تناسبی مثلا داره. خب تناسب چقدر تناسب؟ آیا این فرض کنید جمله این مطلب تناسب با این بحث داره یا نداره؟ مقدار تناسب چقدره؟ سنخیت یعنی چی؟ چطور؟ چه مقدار باید سنخیت باشه؟ یه ابهاماتی در اینجا وجود داره. یعنی شما ممکنه بگید این مسئله جز مسائل اصوله، سنخ مسائل اصول تناسب هم داره. یه کسی بیاد بگه چی؟ بگه نه چه تناسبی داره؟ مثل همین آقای بزرگوار که الان میگفتن این چه بحثیه ما میکنیم، چه فایده ای داره، چه ثمری برش مترتبه. خب حالا این الان جز مسائل علم اصول هست یا نه؟ ما داریم اصول میخونیم، کفایه اومده این مباحث رو معنا کرده که مسائل یعنی چی، اغراض چیه، مسائل چی، اینا رو کفایه داره در مرحوم آخوند بیان میکنه. حالا این جز مسائل اصولی هست یا نه، تناسب داره یا تناسب نداره، همین الان از شما سوال میکنیم. تعریف مسائل علم آیا تناسب با اصول داره یا نداره؟ ممکنه یکی از آقایون بگه چی؟ تناسب داره، هم مناسبه هم همسنخه، ما باید بدونیم مسائل چیه. یکی از آقایون ممکنه بیاد بگه چی؟ نه تناسب نداره، مناسب نیست، سنخ مباحث اصولی نیست. چرا ما حالا بدونیم یا ندونیم چه ثمری برش بار میشه؟ پس ببینید ما الفاظیه که تناسب داشتن با اصول، با مسائل اصول تناسب دارد. مسائل چیه؟ اونیست که با مسائل اصول تناسب داشته باشه، سنخیت داشته باشه. اینا یک مقداری چی داره؟ ابهام داره. فرمایش امام به نظر ما فرمایش خوبیست، اما یه مقداری ابهام داره و ما نمیتونیم نتیجه قطعی رو بگیریم، بگیم این مسئله جزء مباحث اصول هست یا جزء مباحث اصول نیست. مطلب بعد که در اینجا ذکر شده این است که آیا مباحث اصول چی هستند؟ فاضل تونی در کتاب وافیه آمده فرموده مباحث اصولی دو قسمند. یه قسم مباحث الفاظ، مثل این که میگیم امر دلالت بر وجوب میکنه، نهی دلالت بر حرمت میکنه، یا فرض کنید مره و تکرار، فور و تراخی، الف لام دلالت بر عموم میکنه و امثال اینها. اینا مباحث الفاظه. مباحث الفاظ یه سری از مباحث اصولیه همینه که آیا الفاظی که در آیات و روایات وارد شده یه مقدارش امره، یه مقدارش نهیه، یه مقدارش مشتقه، یه مقدارش عامه، یه مقدارش خاصه، یه مقدارش مطلقه، یه مقدارش مقیده. اینا رو ما بفهمیم. در قرآن مطلق داریم، مطلقات، عامها، خاصها، امرها، نهیها، مشتقها. اینایی که تو قرآن و روایات وارد شده ما بفهمیم چیه. اینو بهش میگیم مباحث چی؟ مباحث الفاظ. یه سری مباحث عرض کنم بر این که مباحث عقلیه، مثل مقدمه واجب، واجب هست یا واجب نیست، مسئله عقلیه است. یا اینکه ضد حرامه یا نه، اگر یه چیزی واجب شد ضدش حرامه یا حرام نیست. یعنی بعد از مباحث الفاظ یه سری مسائل عقلیه رو ما میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست یا مقتضی نهی از ضدش نیست. این یه مباحث عقلیه است که اینها در اصول میاد بحث میشه. خب این هم فرمایش عرض کنم فاضل تونی. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف ایشون میفرماید اون چه که سقرای مسئله باشد که استنباط برش متوقفه، این جزء مسائل اصوله. یعنی شما میخوای استنباط احکام بکنی، قرآن رو بخونی، فتوا بدی، رساله بنویسی، روایات رو بخونی، فتوا بدی، استنباط کنی، اون چی که استنباط برش مترتبه اون مباحث اصولیه. حالا شما 10 تا بگی، 100 تا بگی، 1000 تا بگی، استنباط احکام یتوقف بر مسائل اصولیه. اون چی که دخیل در استنباط مسائل اصولیه هست. اینم فرمایش محقق خوییه که فرمایش خیلی خوبی است، که این غرضی هم که مرحوم آخوند گفت دخیله در غرض، غرض ما همو استنباطه، اون چی که دخالت در استنباط داره این مباحث اصولیه، احکام شرعیه. بله، مرحوم محقق خویی در صفحه 18 مباحث رو اومده فهرست کرده، مباحث استلزامات عقلیه و مباحث حجج و مباحث الفاظ و مباحث اصول عملیه و اصول عملیه شرعیه و اصول عملیه عقلیه. و بعضی آمدن عرض کنم که آیت الله خویی در دو کتاب، یکی در مصباحشون یکی در هدایهشون، فهرست مسائل اصولیه رو برای ما بیان کردن که شما در صفحه 18 این فهرست رو میبینید. و ما هیچ اختلافی نداریم، این تقسیمات، تقسیماتی که مرحوم محقق خویی بیان کردن، تقسیماتی که مرحوم فاضل تونی بیان کردن، اینا در جای خودش درسته. این تقسیمات و فهرست ها برای مسائل اصولی درسته و اشکالی نداره. در صفحه 19 عرض کنم بر این که مرحوم شهید صدر مسائل علم اصول رو اومده تعریف کرده، در سطر اول صفحه 19، مسائل و علم الاصول یا عبارت عن القواعد المشترکه فی القیاس الفقهی ای فی الاستنباط. اینم حرف همون مرحوم محقق خوییه، حرف تازه‌ای نیست. الامر الثالث فی تمایز العلوم، ان شاء الله بحث فردای ما راجع به تمایز علومه، که تمایز علوم به چیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.